این موضوع رو جویا بشیم. اما پاسخی که بانک مرکزی در چند روز پیگیری به ما داد متاسفانه در این گزارش کمکی به ما نکرد.
این گفتم امکانش نیست.
اما رئیس کل اسبق بانک مرکزی که اکنون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد مرکز آمار از 45 سال پیش و بانک مرکزی از 80 سال پیش هر دو آمار منتشر می‌کردند و نباید جلوی انتشار آمار یکی رو گرفت. هر دو بر اساس قانون مجاز به انتشار آمار هستند. آقای بهمنی،
به نظر میرسه که این مجادله بیموردی باشه. هر دو تا نهاد میتوانند آمارهای خودشون رو اعلام بکنند. ما نباید بانک مرکزی رو که یک نهاد تخصصی بسیار قوی آماری در حوزه پولی بانکی از آماردهی منع بکنیم. ضمن اینکه خب مرکز آمار هم داره حوزه تخصصی و عمومی خودش رو در حوزه آماردهی انجام میده.
ولی رئیس مرکز آمار ایران این مرکز رو مرجع آمار رسمی کشور میدونه و تاکید میکنه بانک مرکزی طبق تبصره این قانون اجازه موازیکاری رو نداره.
در صدر این ماده قانونی تمام حرف این قانون و قانونگذار هدفش حذف موازیکاری و یکپارچه سازی بوده. میگه به منظور حذف موازیکاری و رفع یکپارچگی در کشور مرکز آمار مرجع آمارهای رسمی کشور است و در بند پیش هم میگه که دستگاه دیگه میتونن آمار تخصصیشون رو با رعایت قانون و در چارچوب سیاست‌های شورای عالی آمار انجام بدن.
آقای ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم میگه بانک مرکزی میتونه همچنان در خصوص و پیمایش و جمع‌آوری آمار اقدام کنه و ممنوعیتی در این موضوع نیست، اما بر اساس قانون برای جلوگیری از تشدد آماری اعلان آمار بر عهده مرکز آماره.
عقد و پیمایش آماری یک مبحث، اعلان اون یک مبحث دیگه. نمیشه مثلا بانک مرکزی رو ممنوع کرد از پیمایش آماری و در این عالم وظیفه مرکز آمار که اون اعلان کنه.
البته رئیس کل اسبق بانک مرکزی که قائل بود طبق قانون هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی مجاز به انتشار آمار هستند، درباره این اظهار نظر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه که بانک مرکزی آمارگیری رو انجام اما منتشر نکنه پاسخ میده.
در حال حاضر بسیاری از نهادهای عمومی مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین‌المللی پول دارن، وقتی استنادهای آماریشون رو انجام میدن استناد به آمار بانک مرکزی انجام میدم.
رئیس مرکز آمار ایران در پایان گفتگوش با پیک بامدادی همچنان تأکید میکنه اگه قرار باشه مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار رو نفی کنه باید قانون رو عوض کنه.
بنابراین کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حتی با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی بگه که آره اون قانون با هر شرایطی توی اون زمان به این شکل نوشته شده که دوستان ما هم مجازند در کنار مرکز آمار برای ما رو شخصانی بدن، ما فکر میکنیم که به هیچ وجه صلاح کشور امروز این نیست. بنابراین اگر اینجوری باشه حتی اون قانون به نظر ما باید اصلاح بشه و انشالله اصلاحش باید دنبال بشه اگر حتی برداشت اینجوری.
با این حال آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تغییر و تفسیری رو بر بند پی ماده 10 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعمال نکنه، این بانک بر اساس وظایف قانونی خود اقدام به انتشار آمار میکنه و موارد مقرر در کمیسیون شورای عالی آمار فاقد وجاهت قانونیه.
علی شنوندگان خوب پیک نیمروزی با سامانه پیامکی 3610 همیشه همراه هستند. در حالی که چند هفته پیش رئیس دفتر رئیس جمهور از قطعی بودن عملیاتی شدن کانال مالی اروپا برای یک هفته بعدش خبر داد، اما این اتفاق نیفتاد و مسئولان اروپایی هم نه تنها وعده‌های مکررشون رو ادامه دادن، بلکه به تازگی شونه به شونه آمریکا به وضع برخی تحریم‌ها علیه ایران دست زدند. با هم گزارش بشنویم.
SPV بحثی هستش که قطعاً در هفته آینده شروع خواهد شد.
کریسمس گذشت و این وعده قطعی رئیس دفتر رئیس جمهور برای راه اندازی SPV به قطعیت نرسید و در دایره احتمالات وعده های بی سرانجام اروپایی ها سیر می کند. 8 ماه پس از خروج آمریکا از برجام با پایبندی به الزامات این توافق منتظر عوایدی است که اروپاییان ادعا می‌کنند از مسیر کانال ویژه مالی به سمت ایران سرازیر می‌کنند. عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای 3 ماه پیش:
به نظرم که اراده سیاسی کشورهای اروپایی برای اینکه در مقابله با تحریم‌های آمریکا به ایران کمک بکنن یک امر واضح و روشنی است.
سخنگوی موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعای راه اندازی SPV را هر چند هفته یک بار مطرح کرده است که آخرین وعده سر خرمن هفته پیش بود.
ما معتقدیم این سازوکار در هفته‌های آینده راه اندازی می‌شود و اثرات مثبتی بر پیشبرد تعاملات تجاری با ایران خواهد داشت.
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سخنگویش کریسمس را وعده راه اندازی چنین سیستمی دانسته بود.
انتظار دارم این ابزار و سازوکار در هفته آینده و پیش از پایان یافتن سال جاری میلادی عملیاتی بشه.
بعد از سپری شدن کریسمس، راه اندازی کانال مالی هنوز در دستانداز بدعهدی اروپاییان است که میگفتند به ازای تعهد ایران به برجام در مقابل آمریکایی‌ها خواهند ایستاد. با این حال در نخستین روزهای خروج آمریکا از برجام، مقام معظم رهبری هشدار دادند سابقه اروپایی‌ها نشان نمی‌دهد که آنها به نفع ایران در مقابل آمریکا بایستند.
ما بنای دعوا کردن با اروپایی‌ها رو نداریم، به گومگو نداریم، اما واقعیت‌ها رو باید بدونیم. این سه کشور نشان دادن که در حساس‌ترین موارد با آمریکا همراهی می‌کنند و دنبال آمریکا حرکت می‌کنند. در دو سال گذشته آمریکا رفتار نقض کننده برجام رو تکرار کرده. به قول حضرات دیپلمات‌های ما، روح برجام رو، جسم برجام رو نقض کرده. اروپایی‌ها ساکت موندن، بایستی در مقابل آمریکا می‌ایستادن، باید در مقابل او اعتراض می‌کردن. اگه اعتراض می‌کردن ممکن بود کار به اینجا نرسه که آمریکا مثل آب خوردن امضای خودشو بذاره کنار رو بگه من خارج میشم.
نمونهش همین بود که موگرینی چند هفته پیش در میان وعده راه اندازی کانال مالی برای واریز اوایدی برجام به حساب ایران در بین صحبتهایش به موشک، سوریه و برخی مسائل دیگر هم اشاره داشت و در پایان صحبتهایش برای تکمیل فهرست اتهام زنی بر علیه ایران نام دانمارک و فرانسه را نیز به پیش کشید. همین شد که اروپا در این گیرودار به قولی شیر که نداد هیچ لگد هم زد، در حالی که قرار بود از همان ابتدای خروج آمریکا در ظرف مدتی دو هفته‌ای تضمین عملی برای حفظ منافع ایران گرفته شود. حالا با سپری شدن 8 ماه تضمین که نداد تحریم هم کرده است. در اقدامی بی سابقه یکی از واحدهای وزارت اطلاعات را هم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
اتحادیه اروپا تحریم‌های را به طور ویژه علیه وزارت اطلاعات ایران وضع کرده. اتهام تلاش برای عملیات در خاک اروپا. البته دانمارک تنها کشوری نیست که چنین اتهاماتی را مطرح کرده. هلند است، فرانسه هم.
وزیر خارجه دانمارک بعد از اعلام تحریم ایران توسط اروپا گفت این اقدام یک پیروزی بزرگ برای اروپا و پیامی روشن ایران است. اروپا هلاکت فرد به نام محمد رضا کلاهی عامل بمب‌گذاری سرچشمه تهران و شهادت شهید بهشتی و یارانش را به ایران نسبت داده است. قبل که این ادعا ثابت شود این نکته وجود دارد که زندگی چنین فردی با چنین سوابقی که عامل یکی از بزرگترین عملیات‌های تروریستی جهان محسوب می‌شود در کشور هلند جای پرسش است.
علی معتمد از آلمیر getrouwd vader van een zoon
و یا سرکرده گروهک تروریستی الاهوازی که دانمارک ادعای مرگ او در این کشور را دارد در دانمارک چه می‌گردد است؟ بالاخره این تروریست‌ها چگونه اروپا را ازای امنی برای زندگی رذیلت‌بار خود انتخاب کردند؟
از طریق ارتباط تلفنی با سخنگوی جنبش الاهواز هستیم. آقای هورخل، خوش آمدید به برنامه. خبرگزاری های ایران متهم کردن گروه الاهواز رو به انجام این حمله، نظرش در این رابطه چیست؟
عملیات امروز مقاومت ملی احواز اون انجام داد.
بعد از کارشناسان میگویند تقویت تروریست ها در اروپا و این حرکت مارپیچی اروپا مسیر برنامه ترامپ است تا پروژه‌های ضد ایرانی و ایجاد ناامنی دنبال شود. آن هم تروریست هایی همچون منافقین که فعلا تنها امید ترامپ منابع پوسیده آنهاست. و آخرین شاهد مثال برگزاری نشست آتی ضد ایرانی آمریکا در ورشو پایتخت لهستان است که برخی مهمانان آن از جمله نتانیاهو برای رفتن به آن شال و کلاه کردند.
رسیدیم به گزارش آخر که همکارم بخشی موضوع اجتماعی رو یک گزارش خودش انتخاب کرده. فضای مجازی مراسم‌های اجتماعی رو تحت تأثیر قرار داده. نمونه اون هم مراسم تشییع و تحریم برخی هنرمندان که با وجود انعکاس بالا و سر صدای زیاد خبر توی فضای مجازی حقیقی کم رونق برگزار میشه. حالا هنرمندا معتقدن که این میگن که در فضای مجازی اعلام فی و نیاز به واقعی نیست. گزارش رو بگیم.
سوگواری های مجازی برای مرگ های واقعی در خبری از شلوغی آنچنانی در جنازه هنرمندان مشهور و حتی هنرمندان فضای مجازی به حضور در این مراسم ها تجلی میگن. با آقای احسی با آقای تئاتر و سینما و آقای بیگدلی
یعنی چه دیده میشه مجازی مثلا پیدا کنید؟
صفحه مجازی مخاطب کشوری مراسم اطلاع
مثلا حالت دوری
در حال
از خبرنگاری برای ارتباطات نزدیکه. شما مثلا توی مجازی پیام مکتب که حضور پیدا کنید.
هنرمندی کلی فالوور داره دیگه. بازخورد بره بالا. بازخورد می‌بینن یا مثلا برن توی مراسمی.
در قبل برخی از هنرمندان علت کمرنگ شدن حضورشون در این گونه مراسم ها رو مشغله کاری بیان میکنن. گفتگوی ما با خانم حکمت و آقای مهران رجبی.
الان مثلا خط استاد خیلی مثلا حضور پیدا نکردن و ترجیح دادن تو فضای مجازی تو پیجش مثلا این مطلب بزنن تصدیت بگن. مثلا شاید احساس میکنن که اینجا بیشتر دیده میشن. چه جوریه؟
من اینجوری نگاه نمیکنم. اصلا از این منظر نگاه نمیکنم و این نگاهی که شما داری و من قبول ندارم. به هر حال بچه‌ها یا سر کارن یا مسافرت بودم، دوست ندارن این بدرقه رو ببینن.
من خب چون میدونم گرفتار خیلی کار هستم، معمولا یک خبری میذارم. مثلا در اتفاق آقای نوشتم فراق یار در غم استاد مثلا تحویل شد.
خب بعد حضور پیدا نکردی تو مراسمشون؟
نمیتونستم چون درگیر فیلم هم دیگه و میدونم حضور پیدا کردن تو این مراسم ها عده زیادی میارن فقط به خاطر عکس گرفتن، فقط ملعبه دسته خیلی دیگرها بودیم.
خب آقای رجبی، نقطه مقابل این دیدگاه حضرت ها اینه که بعضی میگن به جای که حضور پیدا کنیم، الان اتفاق اینه هست که توی فضای مجازی مثلا ما بیشتر دیده میشیم.
هست، بله، این اتفاق هم میفته.
یعنی هستن آقای رجبی مثلا همکار شما که اینجوری باشن دیگه؟
قطعا بله. به هر حال زندگی بر پایه فالوور پیش میره یده، اما من واقعا نمیپسندم. ببینید، هدف از بسیار حضور پیدا کردن در مراسم به اصطلاح حفظ شأن اون متوفا هستش.
حالا در برابر این ازدحام مجازی که گاهی ما رو خسته و دلزده هم میکنه، شاهد حضور کمرنگی در مراسم های واقعی هستیم. مراسم هایی که دین ما هم بر حضور در اونها تأکید فراوونی داره تا مرهمی بر دل بازماندگان آن مرحوم باشه. دکتر ادبی،
این که با پیامی در صفحه شخصی ناراحتی خودمون رو یا خاطره نسبت به اون عزیز رو فقط بیان بکنیم، شاید مخاطبین بیشتری در فضای شخصی اونها رو ببینن، اما دیدار رو در رو، گفتگو کردن نفس به نفس، تأثیرگذاری فردی بر دیگران میتواند عمق تأثیر ما رو بسیار بسیار بیشتر از کثرت تأثیر ما در فضای مجازی بکنه. یعنی دین در حقیقت ما رو دعوت میکنه به شعائر بیرونی، به رفتارهای اجتماعی و به قرار گرفتن در جمع انسانی واقع گرایانه ای که ما رو با مسائل مختلف مواجه بکنه و در حقیقت اون مسائل رو برای ما معنادارتر کنه.
فضای مجازی هر روز به شکل‌های مختلف زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده و در کنار مزیت‌های معایب زیادی رو در پی داشته و موجب گسستگی روابط شده. آقای زیایی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی فضای مجازی وزارت ارشاد:
یک نوع تضاد در درون این فناوری‌های فضای مجازی وجود داره که در اینی که آدم‌ها رو به همدیگه نزدیک می‌کنه، همزمان اینا رو از همدیگه دور هم می‌کنه. به نظرم وقتش فرا رسیده که ما یک ضوابط و پروتکل‌هایی رو در مورد استفاده از فضای مجازی رعایت بکنیم و برای خودمون بنویسیم.
خب همین شما در برنامه‌تون دارید؟
برای توسعه سواد رسانه‌ای و نحوه استفاده درست از وسایل الکترونیک آره برنامه داریم و آموزش‌های عمومی رو در دستور کار خودمون داریم.
شرکت در مراسم تشییع جنازه جدای از اینکه نشونه نوعی احترام به میت و همدردی با بازماندگان کارکردهای فرهنگی مهمی هم داره. ازدحام فضای مجازی به قیمت خلوت شدن صف تشییع و نماز میت نشونه اینه که این مراسم در فضای حقیقی داره از کارکردهای اصلی خودش تهی میشه. حتی آرامستان بهشت زهرا اعلام کرده قرار برای ترهیم و تشییع مجازی سامانه ای رو راه اندازی کنه.
پایان پیک نیمروزی پنجشنبه 27 دی. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی نباشید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا تمام آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
روزتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش اصرگاهی برنامه رادیو معارف. از جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از پخش شبکه رادیویی معارف همراه شما هستیم و انشالله تا ساعت 5 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود. محضر مبارکتون عرض کنم که این بخش از برنامه ها ادامه پیدا میکنه با برنامه اندیشه ها. بعد از این برنامه 15:30 دقیقه گوهر ناب رو تقدیمتون میکنیم، شرح زیارت جامعه کبیره توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مهندسی. 16 پرسمان تاریخی با توضیحات استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما در رابطه با تاریخ اسلام پخش خواهد شد. 16:50 دقیقه آب یعنی زندگی به صرفه‌جویی در مصرف آب میپردازه. 17 اخبار کوتاه رو میشنویم و با برنگ خدا 7:05 دقیقه با شما خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون، در خدمتون هستیم.
حی علی السلام، حی علی السلام،
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329 10 551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصانع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18 رادیو معارف.
امیدوارم هر جا هستید کانون خانوادتون مالامال از گرمای مهر و صفا و صمیمیت باشه و ما میتونیم توی این فضای سرد زمستونی بیشتر به همدیگه کمک کنیم تا خونه‌های زیادی در واقع از گرمای این انرژی که خداوند به همه ما عنایت کرده بهره‌مند بشن. یک درجه یا دو درجه که من و شما از درجه بخاریمون کم کنیم در سطح کل کشور به حجم زیادی در واقع تبدیل میشه که این میتونه این صرفه‌جویی و درست مصرف کردن باعث میشه که دیگر هموطنان هم از انرژی بهره‌مند بشن و کانون خانواده‌شون گرم باشه. هر جا هستید براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. امیدواریم که به صرفه‌جویی و درست مصرف کردن بیشتر بیندیشیم. بخش اسگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و همونطور که عرض کردم دعوت میکنم با برنامه اندیشه ها همراه باشید. نشست علمی قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی که مدت زمان این برنامه 38 دقیقه است.
آزادی از دیدگاه
دولت بشر دلیل است. اون
با قانون جاذبه عمومی
اگر جامعه انسان را
پرسش هرمنوتیک دانان این است که
دور از علم همون اصطلاح مساوی با سایه میشه
اساس و مبنای فکری.
اندیشه ها بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی برنامه اندیشه ها سلام، سپاسگزاریم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در این برنامه قصد داریم بخش هایی از گفتارهای نشست علمی قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی را تقدیمتان کنیم. این نشست چندی پیش با حضور کارشناسان محترم حجت الاسلام دکتر ابوالفضل کیاشمشکی و دکتر منصور نصیری و با دبیری آقای ابوالحسن حسنی در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
قانون علمی یک اصل نظری است که از واقعیت‌های خاصی استنتاج شده و قابل اعمال به گروهی معین یا طبقه‌ای از پدیده هاست که به وسیله گزاره‌ای که مبین رابطه علیت ما بین دو پدیده است بیان می‌شود. قانون علمی طبق اصل علیت بیان می‌دارد که بین علت و معلول رابطه ضروری وجود دارد و در صورت وقوع علت پدیده دیگر یعنی معلول نیز به وجود خواهد آمد. طبق تعریف دیگر قانون علمی یا تجربی عبارت از گزاره است که بر حسب مجموعی از شرایط مانند زمان، مکان، درجه حرارت و فشار بر مبنای مشاهده و آزمایش یا همان استقرا تدوین و تعمیم یافته است. انطباق یا سازواری قانون با شرایط باید مشخص باشد و حد و مرز قانون باید به دقت تعیین شود. بدین معنا که قانون در کجا و تحت چه شرایطی اعتبار خود را از دست می دهد. قانون گزاره عمومی است که تا زمانی که به وسیله واقعیت عینی خلاف ادعای آن به اثبات نرسیده باشد تحت شرایط معین مربوط تغییر ناپذیر است. قانون باید ساده، مطلق، تحقیق پذیر، همگانی و منطبق با واقع باشد و عمومیت داشته باشد. مثلا 1. همه سیارات در مدارهای بیضی شکل به دور خورشید حرکت می کنند. 2. همه گازها بر اثر حرارت انبساط می‌یابند. در قانون اولی
با پیدا شدن سیاره‌ای که در مدار دایره‌ای شکل به دور خورشید گردش می‌کند، قانون مزبور باطل می‌شود. در قانون دوم نیز با پیدا شدن گازی که در اثر حرارت منبسط نشود، این قانون باطل می‌شود. از نظر فیلسوفان علم، هر قانون علمی که قابل اعمال در دنیای مادی و اجتماعی است، باید محتوای تجربی و قابل آزمون مکرر باشد. حال اینکه آیا این نظریه درست است یا خیر، موضوعی است که کارشناسان آن را در نشست قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی بررسی کردند. در این بخش از برنامه سخنان آقای ابوالحسن حسنی، دبیر نشست قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی را به اتفاق می شنویم.
طبیعت همواره موضوع مطالعه و اندیشه بشر بوده. خب انسان در طبیعت متولد میشه، در طبیعت زندگی میکنه، در طبیعت میمیره. همه نیازهای فیزیولوژیک خودش رو از طبیعت برآورده میکنه. رشد طبیعی او در طبیعت، علاوه بر این حتی رشد معنوی، ظرف رشد معنوی انسان هم در طبیعته. مشهودترین مرتبه هستی خب طبیعت هست، و اونطور که در عرفان نظری هم مطرح هستش، انسان در این مرتبه آیات الهی رو با روشنی تمام و با تفصیل تمام میبینه. طبیعیات هم یکی از علوم کهن بشری هستش که در زندگی انسان کاربرد بسیار زیادی داره. امروز تقریبا میشه گفت علوم طبیعی پایه اساسی تمام پژوهش‌های علوم و فنون مهندسی، یعنی به حدی که اگر کسی فیزیک بلد نباشه به راحتی میشه گفتش که چیزی از مهندسی نمیدونه. علوم طبیعی امروز هم نسبت به طبیعیات قدیم گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، به حدی که نه میتونیم بگیم که موضوع علوم طبیعی جسم و احوال و عوارض اون هست، و نه اساساً در تعریف جسم به همون آراء قدیمی به همین راحتی میتونیم پایبند باشیم. طبیعت رو از دو حیث هم میشه مطالعه کرد، یکی با لحاظ حیات در اون که موضوع علوم زیستی میشه، دوم بدون لحاظ حیات در اون، نه البته با لحاظ عدم حیات، نه بدون لحاظ حیات، که موضوع علوم فیزیکی خواهد شد. در فلسفه علوم طبیعی مسائلی هستی شناسانه و حتی انسان شناسانه هم قابل طرحه، انسان شناسانه از جهت نسبت انسان با طبیعت، یا حتی مباحثی ممکنه مربوط به حوزه اخلاق هم مطرح باشه، مخصوصا در حوزه علوم زیستی نسبت اخلاق با پژوهش‌های علوم زیستی. اما با توجه به اینکه گرایش فلسفه غرب به مباحث معرفت شناختی و روش شناختی خیلی بیشتر هست، در فلسفه علم همین توجه بیشتر بوده، یعنی ما با عمده آرایی که از فلسفه غرب آشنا هستیم، فلسفه علم غرب آشنا هستیم، معمولا مباحث معرفت شناختی و روش شناختی هستش. به همین جهت در این جلسه هم بیشتر مباحث رو ما به همین سمت میبریم. ادراک حسی یکی از موضوعات مهم این مباحث هستش. ماهیت ادراک حسی، موضوع ادراک حسی، اعتبار ادراکات حسی، تصدیق حسی، معضله خطای حسی از مسائل بسیار مهم هن. یکی از مباحث بسیار مهمی هم که باز هم مطرحه در همین بحث حس، تقدم نظریه بر مشاهده هست. فلاسفه ما با توجه به این که محسوسات و مشاهدات رو جزء بدیهیات حساب میکنن، خب طبیعی هستش که نتونند تقدم نظریه بر مشاهده رو بپذیرن، اگرچه مباحث مفصلی هم در این باره وجود نداره. اما خب فلاسفه غرب خیلی هاشون فلاسفه علم غرب خیلی هاشون پذیرفتند، و خب به طور طبیعی این هستش که مشاهده تصریحاتی هم دارن در این مورد که مشاهد خود مشاهده و گزاره‌های مشاهدتی رو نظریه حساب میکنن. یک لازمه‌شو میخوام بگم، تواتر یکی از پایه‌هاش این هستش که موضوع تواتر باید حسی باشه. اگر ما بگیم گزاره‌های مشاهدتی از سنخ نظریه هستند، پایه تواتر میره زیر سوال، اصلا تواتر امکان ناپذیر میشه. خب نظریه های علوم طبیعی هم در قالب گزاره های فراگیر طراحی میشن. کلیت، ضرورت و دوام در این گزاره ها مفروض میشه. حالا بحثی هستش که آیا این کلیت و ضرورت و دوام از سنخ کلیت و ضرورت و دوام گزاره های فلسفی هست یا نه، سنخش فرق داره. علاوه بر این خب آیا این نظریه ها مشیر به واقعیتند یا اعتباری و قراردادی هستند؟ که اونهایی که معمولا مشیر به واقعیت نمیدونند ممکنه رویکردهای جامعه شناسی علم رو داشته باشن، مثل کوهن، یا به عنوان ابزار انگارانه نگاه کنند به نظریه ها و مانند اینها. و گروهی هم که دیدگاه های اینها معمولا مشهور به دیدگاه های حذف گرایانه در باب ماهیت قوانین طبیعی. گروه دومی که مشیر به واقعیت میدونند، اینها هم خب دسته های مختلفی هند. اونهایی که مشیر به واقعیت میدونند این کلیت رو مخصوصا به صورت عطف گزاره های شخصی بیشمار حساب میکنند، یک دیدگاه نومینالیستی کامل که معمولا در تفسیر قوانین فیزیکی هم به دیدگاه انتظام گرایش دارند.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله